مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خدمت رفقا سلام عرض میکنم، امیدوارم که انشالله چه گفته میشه و شنیده بشه مرضی حضرت حق واقع بشه. جلسه دوم بررسی دیدگاه مرحوم شهید متحری رحمت الله علیه. جلسه اول یه مقدار طولانی شد، سعی میکنم جلسه دوم رو خیلی کوتاه‌تر عرض کنم که از وقت نگذره. دو تا به نظرم مطلب دیگه در بحث شهید متحری لااقل باقی مونده که باید بهش اشاره کنیم. فقط قبل از این دو تا مطلب رو بگم، یه تکمیله دوباره تاکید کنم که مرحوم شهید متحری رحمت الله علیه بر اساس اون چه که گفتن بس از این میشد که انبیا یه کاری که جدی دارن اینه که وقتی که انبیا تشریف میارن، یه طرف اون رابطه اون تأکید میکنن بر اون اخلاقی که به صورت فطری و به صورت زمینی ما انجام میدادیم که نوعی پرستش خدای متعال بود، و در مرحله بعد گسترش میدن فعل اخلاقی، یعنی فعل خداپرستی رو به همه افعال، و اون این که میتونن کمک کنن که با توسعه نیت و توفیر نیت انسان‌ها بتونن همه افعال طبیعی خودشون رو در زمره پرستش خدای متعال ثبت کنن و با انگیزه جلب رضای او اون کار رو انجام بدن. و هم برگردیم به اون دوتا نکته که می‌خواستم عرض کنم. شهید متحری رحمت الله علیه یه بخشی داره در بحث نسبیت اخلاق. در بحث نسبیت اخلاق فرمایش اصلی ایشون اینه که خب ایشون میگه این مسئله مهمیه تا باید بهش بپردازیم، و حتی یکی از نقدهایی که بحث‌های مرحوم متحری و بحث‌های مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه داره اینه که نظریه اعتباریات که مرحوم علامه فرمودن منتهی به نسبیت خواهد شد، و یه توضیحی میدن البته، و اون ایشون معتقده که آن اطلاقی که ما باید دنبالش باشیم و از اون دفاع کنیم منافاتی با نسبیت فعل اخلاقی نداره. یعنی ممکنه یک فعل اخلاقی در یک زمانی حسن باشه و در یک زمان دیگه و با شرایط متفاوتی قبیح و ناپسند باشه. به تعبیر دیگه یه فعل در یک موقفی بشه حسن رو برش حمل کرد، در یک جای دیگه بشه برش قبر رو حمل کرد. ایشون میگه که این هیچ اشکالی نداره، ولی اون چیزی که در حقیقت ما رو دچار اعوجاج نظری میکنه اینه که نتونیم معیار واحدی برای اخلاق ارائه بدیم. اگر معیار واحد اخلاقی نداشته باشیم، اینجاست که دیگه اساساً بی‌تفاوتی و امکان ملاحظه تفاوت‌ها رو دیگه نخواهیم داشت، و این اون در حقیقت اشتباه جدی که شکل میگیره و اون خطر جدی در بیمعیاری فعل اخلاقیه. بعد ایشون به همین خاطر از این توضیح میده که مسئله نسبیت اخلاق اگر بتونیم معیاری برای اخلاق ارائه بدیم، از این در حقیقت اویسه نجات پیدا کردیم. ایشون چجوری میخواد توضیح بده؟ بعد باز دوباره تأکید میکنم به این که جناب آقای متحری در نظریه خودش حقیقت اخلاق رو علقه و کششی دونست، به تعبیر دقیق‌ترش کنم، حقیقت اخلاق رو فعلی دونست که مبتنی بر کشش و علقه انسان به یک امر متعالی و مقدس و انقیاد در برابر او ارجاع داد. یعنی گفت فعل اخلاقی چیست؟ فعل اخلاقی اون فعلی است که انسان‌ها مبتنی بر علقه و تمایل و کششون نسبت به یک امر متعالی و مقدس انجام میدن که حقیقت او عبور از خوده، که یک شناخت فطریه، یک وجدان غیر آگاهانه نسبت به امور حق، امور متعالی و امور مقدسه. حالا شاید متعالی باید توضیح بده که اطلاق و ثبات رو در چنین فضایی چجوری میخواد توضیح بده. توضیح شاید متعالی اینجوریه، میگه بایدها و نبایدها و خوبها و بدهای کلی توجیهش این است که انسان آنچرا که در کمال نفسشان هست متشابه آفریده شده اند. دوست اشتنی ها همه هم یک رنگ میشود. یعنی علارغم اینکه انسان از نظر بدنی و از نظر مادی و طبیعی در موضع‌ها و موقع‌های مختلفی قرار گرفته‌اند و در شرایط مختلف نیازهای بدنی متغیر است، از جنبه آن کمال سعودی و کمال معنوی همه انسان‌ها در موضع مشابهی قرار دارند و قهرن دوست داشتنی‌ها و خوبی‌ها و خوب‌ها و بدها در آنجا یکسان و کلی و دائمی می‌شود و تمام فضائل اخلاقی چه اجتماعی و چه غیر اجتماعی مانند صبر و استقامت و نظایر آن با این توجیه می شود. بنابراین شهید مطهری معتقد است که خصوصیت ذاتی انسان علی رغم تفاوت‌هایشان از لحاظ نیرو و غرایز همواره بدون تغییر باقی می ماند و لذا اصل اولی اخلاق معیارهای اولی انسانیت است که به هیچ وجه نسبی نیست. به تعبیر دیگه جناب آقای مطهری میخواد بگه شما چطور میگفتید که انسانها قوه عاقلشون یه جوریه که به صورت تکوینی وقتی بعضی از موضوع محمولها رو تصور میکنه حکم به ثبوت محمول برای موضوع میکنه. این انگار این شاکله قوه دراکه انسانه. میخواد توضیح بده که شاکله انسانها، اون شاکله نوعی انسانها هم یه سری تمایلات در اون ودیعه گذاشته شده که اون تمایل ها بعضیاش برمیگرده به اقتضائات طبیعت مشترک بین انسان و حیوان، یعنی اون وجه حیوانی انسان، و گاهی وقتا اون تمایلات برمیگرده به اون نفخه الهی، اون وجه الهی، اون من الوی انسان. پس این هم دارای ثباته. پس احساسات هم اینجوری نیست که همیشه تغییر پیدا کنه، گرایش هم اینجوری نیست که همیشه تغییر پیدا کنه. ما علاوه بر اینکه یک ادراکات ثابتی داریم، یک علاقه ها، یک علقه های ثابتی هم داریم. نکته دومی که میخوام عرض کنم، بحثی که ایشون در خصوص بحث نسبت اخلاق و جامعه میگن. ببینید مرحوم مطهری در کتاب فلسفه تاریخ اگه بخواد دقیق مراجعه کنید، در این مجموعه آثار استاد مطهری جلد 15 صفحه 538 تا 547 یه بحثی رو مطرح میکنن سر ماجرای بحث مدنی به تب بودن. ایشون میخواد توضیح بده، میگه که ما سه تا معنا داریم برای مدنی به تب بودن انسان. گاهی وقتا این مدنی به تب بودن انسان به معنای اضطراری بودن و غریزی بودن گرایش انسان به حیات اجتماعی است. کأنهو ما مضطریم، ما یک سری اضطرارها داریم و غریزی داریم، به حسب غریزه ناگزیر میشیم حیات اجتماعی رو بریم به سمتش. یعنی کأنهو اقتضاء طبع حیوانی ماست که جامعه تشکیل بدهیم، مثل خیلی از حیوانات دیگه تشکیل میدن. شاید مطهری این رو دیدگار به ژان ژاک روسو نسبت میده و حتی همچنین اون نظریه مستخدم به تب بودن مرحوم علامه طباطبایی رو هم همین میدونه و معتقد اون فقط وجه مادی انسان رو لحاظ کرده. چون میدونه شاید مطهری از مخالفین سفت و سخته اینه که انسان مستخدم به تب است و معتقده که این غلطیه که گفته شده و در حقیقت انسان ها مدنی به طبع هم جز ناقدین این ایده مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه ایشون. یه معنای دومی هم واسه مدنی به طبع بودن ایشون بیان میکنه و اون بحثاله اینه که گاهی وقتا مدنی به طبع بودن یعنی یه انتخاب، یعنی که انسان ها با دستگاه محاسباتی و با انتخاب آگاهانه است که میرن حیات اجتماعی رو انتخاب میکنن. ایشون این رو هم نقد میکنه و رد میکنه، میگه لازمه هر دوی این تحلیل ها، چه اونجایی که غریزه، من به غریزه فقط خود را میخواهم و به حکم خود خواستن، خود را طلب کردن، منافع خود را اولویت دادن، حالا میرم که که تشکیل جامعه بدم. میگه چون اونجایی که نه، من خودم و خودم با یه دستگاه نظری به این نتیجه برسم اگر جامعه تشکیل بدهم بهتر است و انتخاب من زندگی اجتماعی است. میگه در هر دو تا واقعش اینه که منفرد به تعب بودن انسان لحاظ شده، انگار هر در هر دو تقریر علی رغم همه اختلافاتی که دارن، انگار انسان منفرد به تبعه، انسان انگار موجودی فردی است، چه به حکم غریزه چه به حکم عقل. حالا در اولی به تبع خواست غرایز خودش، خواستهای غریزی خودش به جامعه میرسه، بعدی نه تو اون دومی نه، منفرد به تبع با دستگاه محاسبه به این نتیجه میرسه که جامعه را تشکیل بدهد بهتر است. شاید متعری هر سه تا رو رد میکنه، هر دوتا رو، و معتقده که نظریه سوم که درسته، مدنی بالتعب بودن به معنای فطری بودنه، به معنای گرایش انسان و حیات اجتماعی. تو این توضیحی دارن که ایشون میفرمایند که انسان برای این جنبندی فرمایش ایشونه، میگه بنابر نظریه سوم، انسان برای به کمال رسیدن شخصیتش نیازمند به زندگی اجتماعی دارد و بدون زندگی اجتماعی یک سلسله استعدادها و نیازهایش تامین نمی‌شود و به وسیله جامعه است که به خواستهایش میرسد. به عنوان مثال انسان استعداد و نیاز به آموختن دارد و این جامعه است که به او میآموزد. میگه این یک معنای متنی به تب بودنه، این از اون دوتای دیگه بهتره. انسان ها استعداد و نیازهایی داره که بدون این جامعه این نیازها مرتفع نمیشه، این خواسته ها مرتفع نمیشه. ایشون میگه این معنای عمیق مدنی به تب بودن هم نیست، میخواد از این یه مرحله به بحث رو ببره جلو، بگه مسئله فقط این نیست که انسان به وسیله جامعه نیازهای خودش رو برطرف میکند، بلکه اساساً اینه که انسان‌ها به نحوی ساخته شدن که یه سلسله استعدادهای کمالی داره که جز در جامعه بودن به اون امکان رو نمیده اون استعدادها شکوفا بشه. این غیر از اینه که یه نیازهایی داره به وسیله جامعه نیازاش مرتفع میشه، بلکه اساساً انسان تا در جامعه نباشد اصلا استعداداش بروز پیدا نمیکنه. حالا این استعداد بروز یافته ممکنه در جهت مثبت باشه، ممکنه در جهت منفی باشه، فرقی نمیکنه. کنه اگر تا جامعه نباشد معاویه ها معاویه نمیشوند، سلمان ها هم سلمان نمیشوند. اساسا ظرف استعداد، ظرف بروز استعداد و امکان شکوفایی برای انسان در جامعه بودن. ایشون میگه معنای عمیق در جامعه بودن اینجاست و اساسا انسان تا در جامعه نباشه کمالات اخلاقیش امکان بروز ظهور پیدا نمیکنه. اساسا امکان بدرسیدن به کمالات اخلاقی و تعالی روحی انسان جز در جامعه بودن اون رو تامین نمیکنه. به همین خاطر یه نکته خواستم تو این نکته دوم بگم که این گونه نیست که فقط جامعه ظرف ارضاء خواسته ها و خواهش های انسانی باشه، بلکه اساساً بستر کمالیابی و تعالی انسان در جامعه بودنه و اصلا مفهوم عمیق مدنی به تب بودن این معنای آخریه که ایشون داره میگه. تا زندگی اجتماعی، این عبارت ایشون رو ببینید، تا زندگی اجتماعی نباشد معاویه بودنش ظهور نمی کند، ابوذر هم ابوذر بودنش ظهور نمی کند. در زندگی انفرادی هر دو اینها دو موجود علی‌السویه بودند، ولی در زندگی اجتماعی است که یک انسان تا آن حد تعالی پیدا می کند و یک انسان دیگر تا این حد تسافل پیدا می کند. آنچه که انسانیت انسان نامیده می شود، یعنی ارزش های معنوی انسان، تنها در زندگی اجتماعی مجال بروز و ظهور دارد. این است که تکامل اجتماعی انسان جز در اجتماع امکان پذیر نیست و اگر اجتماع نباشد انسان تکامل پیدا نمی کند. این تا اینجا من آخرین نکترم که به نظرم خیلی بحث مهمیه رو اشاره کنم و عرضم تمام. آقای مطهری رحمت الله علیه وقتی که داره توضیح میده که انسان ها با یک نحوه از یافت و وجدان خوبی و بدی رو میفهمن و اون اقتضاء اون گرایششون به امر متعالی بیرون از خوده، انگار من علوی اساسش علقه به خدای متعاله، وابستگی به امر متعالیه، و این افتقار، این خضوع و خشوع نسبت به امر مقدسه که اساس من علوی انسان رو شکل میده و احساسات اخلاقی رو انسان رو برمیانگیزه و انسان فعلهایی رو که در این راستاست خوب میپنداره. یه نکته ای رو اضافه میکنه و اون بس خیلی مهمیه. ایشون میگه که بالاخره شما وقتی نگاه میکنید، این عبارت رو بخونم، ایشون میگه در برخی مانند محی‌الدین، ابن عربی و غیره معتقدن که همه کارهای انسان پرستشانه است، یا لااقل معتقدن کارهایی که به عنوان پرستش ولو برای بت و ستاره و خورشید میکند واقعا پرستش خداست، یعنی ناآگاهانه پرستش خداوند است و خود نمیداند. ولی لااقل در مورد کارهای مقدس اخلاقی برتر از مادیات انسان این قاعده صادق است. حالا اون نمیخواد در همه افعال بپذیرهشون، میگه لااقل در اون کارهایی که مقدسه و اخلاقی و برتر از مادیات این حرف صادق است، یعنی همان حس تقدیس و تعالی و پرستش انسان است که به این صورت تجلی میکند، به این معنی که یک سلسله کارها اسلام فطری است. انسان بالفطره میفهمد مورد رضای معبود است، بالفطره معبود را میشناسد و بالفطره رضای او را میشناسد و حقیقت حسن و قبح عقلی که باید حسن و قبح قلبی نابیده شود همین است. قلب به غریزه و با نوعی شامه رضای او را درک میکند و از باب اینکه این افعال به ذات برتر از خودخواهی و خودپرستی است آن را انجام میده. ببینید ایشون حرف مهمی که داره در فضای بحث حسن و قبح میزنه اینه که آنچه که من گفتم یک رابطه واقعی بین افعال و پرستش خدای متعاله و منات فهمش عقل به معنای عقلی که مصطلحی نیست، من حسن و قبح عقلی به این معنا قبول ندارم، من حسن و قبح چی قبول دارم؟ قلبی قبول دارم. به همین خاطر آقای مطهری صفحه 107 کتاب فلسفه اخلاق به شرح نظریه حسن و قبح عقلی میپردازد و میگوید که قائلین این نظریه که متکلمین و فقهای امامیه و معتزله هستند حسن و قبح را از معقول و اخلاق را از مقوله زیبایی میدانند، ولی حسنی معقول که عقل آن را درک میکند. و سپس در صفحات 130 و 131 به اشکالات این نظریه اشاره میکند. استاد دو اشکال را به این نظریه وارد میداند. اشکال اول همان اشکال عمومی ایشان به تمام نظریات عاطفی و وجدانی، زیبایی، ارادی و غیره است. آن عبارت است از ناقص بودن این نظریات و عدم التفات آنها به منبع و اصل عاطفه، وجدان و زیبایی است که همان ذات مقدس پروردگار است. اشکال دوم نظریه حسن عقلی از دیدگاه شهید مطهری این است که اساساً زیبایی از امور روحی و قلبی است نه از امور ادراکی. به تعبیر دیگر زیبایی از مقولی احساس است و نه ادراک، بلذا عقل نمیتواند آن را دریابد بلکه فهم آن به قلب و روح باز میگردد. پس ایشون در همین کتاب فلسفه اخلاق صفحه 107 شرحی میده، در صفحه 131 به اینم اشاره میکنه. به همین خاطر مرحوم مطهری علی رغم اینکه حسن فعل اخلاق رو به این معنایی که داریم میگیم در راستای پرستش خدای متعال و برآمده از امیالی که اون امیال عبور از خوده و بر و نهادینه شده در من الویه میدونه و گرایش رو گرایش پایداری میدونه، در این حال اون مدرکی که این رو درک میکنه عقل میدونه، چون این رو از مقولهی اساسا احساس میفهمه، کشش و تعلق میفهمه، به همین خاطر قائل به حسن و قبح قلبی است و اشکال میکند به اصطلاح حسن و قبح عقلی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.